بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. توفيق بسيار بزرگي است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به پیامبر مکرم اسلام و خاندان بزرگوار او در محضر قرآن کریم آیاتی رو بررسی میکنیم که جلوه هایی از سیمای نازنین نبی رحمت را بازگو و منعکس میکند. قسمت دوم این آیات رو از اونجای آغاز کردیم که بحث مبعث رسول خدا و فلسفه بعثت رو خداوند بازگو می کند. آیات خوانده شد و این دعای سوره مبارکه جمعه آیه دوم با آیه 129 سوره مبارکه بقره رو به عنوان تلیعه این بحث بررسی کردیم و گفته شد خداوند در میان امیین رسولی رو از ایشان مبعوث می کند. توضیح دادیم که معنای امی بودن پیامبر چیست؟ انشاءالله در آیه بعدی هم بازی مرور دوباره برای یادآوری و تکمیل عرض می کنم. از میان خود مردم می جوشد، از دل مردمان نتافته جدا بافته، از جنس خود بشریت و نیازهای انسانی واقف به تمام سوز و ساز و تمام فراز و نشیبی که در جان یک انسان و بشر وجود دارد برمی خیزد و می آید به میدان نبوت و رسالت. کار نخستین آن است که یتلو علیهم، تلاوت کند بر مردمان آیات الهی را، یا آشنایی عمومی برای انسانها دست دهد نسبت به آیات وحی و آیات تدوینی الهی. و کار جدی و اساسی این پیامبر بعد از این تزکیه است، یزکیهم و یعلمهم، یعلمهم و یزکیهم. اشاره کردیم خدمت عزیزان، سریع عرض می کنم که این دو واژه رو کنار هم می‌بینید، این دو فعل رو، فعل تعلیم و تزکیه رو، که پیامبر معلم است و مزکی است. گاهی اولی رو می‌بینیم، یعنی ابتداءً مانند سوره مبارکه جمعه یزکیهم، اونگاه مانند سوره مبارکه بقره گاه یعلمهم بعد و یزکیهم. این تقدیم و تأخیر رو، تنوع در تعبیر رو می‌بینیم که راز اون رو گفتیم. اشاره شد که اساساً به طور کلی تعلیم که واضح و آشناست چه چیزی رو تعلیم بیدهد الان امشب میخوانیم. اما تزکیه رو گفتیم در لغت به معنای رشد و تطهیر است. زکا، خود فعل زکا به معنای رشد و بالندگی، نمو، و به معنای طهارت و پاکی است. دو مفهوم متداخل، متضایف، پیوسته به هم. اگر بناس در یه فضایی رشدی دیده شود، در یه سازمانی اگر بناس رشدی دیده شود، باید فساد اداری نباشد، باید فساد از میان برداشته بشه، ولی رشدی در این مجموعه تکاملی، تحولی از جهت اداری دست نمیدهد تا زمانی که فساد ریشه کن نشود. اگر بناس در یه مزرعه‌ای، در یه زراعتی رشدی باشد، یه به اصطلاح افزایش سطح تولید در واحد سطح باشد، طبعا باید دیافات زدوده شود و الا چنین اتفاقی نمی افتد. اینا یه دو مفهوم وابسته به هم هستند. در وجود انسان نیز و نفس و ما سواها فعلهمها فجورها و تقواها، در جان انسان برای اینکه انسان بخواهد به یه تکامل و رشدی که اون هدف نهایی انسان است، تا آنجا که یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، انسان تا آن به آن در حال حرکت و تکامل به سوی حقیقت برتری هستی که در نهایت به ملاقات او که حضرت سبحانی است نائل خواهی شد. انسانی که انا لله و انا الیه راجعون چنین سیر رو طی می‌کند که به محضر حضرت حق برسند، در راه رسیدن به این تحول و تکامل بزرگ موانعی دارد. نام این موانع در قرآن چیست؟ فجور، در یک کلمه. این فجور باید زدوده بشه، تقوا جایگزین اون میشود، انسان به اون تعالی نهایی دست مییابد. همان میشود که قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. و این اتفاق برای انسان تا نیفتد فلاح و سعادت و کامیابی نیست. قد افلح من تزکا، قطعا کسی به تزکی میرسد، به فلاح میرسد که تزکا، که تزکیه کرده باشد. در مزرعه وجود انسان فجور وجود دارد، یعنی در جان آدمی. بحثی رو و درسی رو با دوستان عزیز در دوره دکتری مدیریت در دانشگاه فردوسی بازگو میکنیم. خب بحث گروه مدیریت است، اما چون یه نگاه بحث نگاه انسان شناسانی در عرصه مدیریت است، این مباحث مطرح میشه. در اونجا 14 آسیب رو در نفس انسان برون میکشیم و مطرح میکنیم یک به یک. همین الان همین آسیب ها رو دارم در طی این به اصطلاح جلسات و دروس این هفته و هفته قبل بازگو میکنم. 14 ویژگی در نفس انسان هست که اینها آسیب های جدی است. میل به سوء دارد آدمی، ان النفس لاماره بالسوء. حسد در وجود آدمی است، غرور هست، کبر هست، طمع و آزمندی هست، یأس و نومیدی و قنوط هست، انه لیئوس کفور، ظلم هست، فزون طلبی و زیاده خواهی، انحصار گرایی. یکی یک 14 ویژگی مستند به قرآن مطرح میشه که اینها در نفس انسان است و تک تک اینها عزیزان مبانه است تا زمانی که باشد آدمی گام از گام بر نمی دارد و حرکت رو به جلو نمی کند. چاره چیست؟ تزکیه است. شناختن و زدودن این آسیب ها از عرصه نفس، به دنبال اون طهارت میاد و بعد از طهارت تکامل میاد و رشد میاد. این میشه فرایند تزکیه و کار اصلی پیامبر همین است. خداوند والله یزکی من یشاء مزکی است. پیامبر مزکی است و خود انسان ها مزکی. سازوکار و طرح تزکیه رو خدا میدهد، پیامبر ابلاغ اون میکند و به انسان ها کاملا منتقل میکند. انسان ها هم مجری این تزکیه هستند در جان و نفس خودش. اما این تزکیه بدون شناخت نمیشه، بدون علم امکان نداره. تو انسان نشناسد نفس رو و این رخنه‌های نفس رو نداند، کجا میتواند چاره کند؟ طبیبش مسیح آدم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند که را دوا بکند. باید این دردها شناخته بشه بعد درمان بشه در وجود انسان. لذا حاجت به علم است. این یعلمهم اون یزکیهم. اما چرا این که این مقدم مؤخر گفتم و بعض از دوستان هم مایل بودن دقیق تر ببینید، اشاره کردم هدف تزکیه است. به دلیل اهمیت تزکیه ابتداعا گاه تزکیه میاد که انسان ها بدونن از اون اول یزکیهم. اما لازمه این یزکیهم و یعلمهم. تقدم تزکیه به دلیل آن است که علت قایی است، اون نهایت کار است. اما علت این که گاه در موارد یعلمهم مقدم میشه، چون ترتیب منطقی چیست؟ ابتداعا تعلیم است، اونگاه نتیجه تعلیم تزکیه است. پس اگر اول تزکیه آمد به دلیل اهمیت و اینکه غایت کار این است، همون اول مشخص باشد الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمه البیان. باید بفرماد الرحمن خلق الانسان علم القرآن، اما جور دیگری گفته شد. چرا اول خداوند تعلیم رو میفرماد بعد خلق انسان؟ حالی که اول انسان آفریده شده است بعد تعلیم داده شده است. به دلیل این که هدف از این خلق و آفرینش تعلیم است، لذا اول هدف میاد. اینجا هم همینطور است، ابتداعا یزکیهم بعد یعلمهم. اما از جهت سیر منطقی و ترتیب منطقی کار، ابتداعا تعلیم است، اونگاه تزکیه یا علم هم و یا زکیه. این هم نسبت به این نکته که گفته شد. خب حالا چه چیزی رو باید تعلیم بدهد که برایند و خروجی و اون تزکیه انسان ها به این تکامل وجود انسان باشد؟ و یا علم هم الکتاب و الحکمه. دو چیز رو باید آموزش بدهد این پیامبر به مردمان، کتاب و حکمت رو. از جهت لغوی که نگاه میکنیم، کتاب از ماده کتب به معنای ثبت، به معنای ضبط، به معنای ثابت بودن و محفوظ بودن میآید. به همین خاطر نبشته رو کتاب میگویند و مکتوب میگویند، چون هر آنچه را که مینویسند و میراث مکتوب میشه، ماندگار میشه در صفحه تاریخ بشری. ما کتب قره و ما لم یکتب فره. هر آنچه را که بنویسید دارید، هر چرا که ننویسید میگریزد و میرود، از خاطر از آن خواهد رفت. و جاودانترین میراث بشری میراث مکتوب است که مانده است برای انسان ها. این کتاب معنای اولیه لغوی رو دارم عرض میکنم. حکمت هم از ماده حکمه ای منع به معنای استواری، ثبات و ماندگاری و پایداری است و جدیت و جلوگیری. حتی این معنای لغوی است. در اصطلاح و این آیه شریف کتاب و حکمت به چه معناست؟ با توجه به این معنای لغوی که عرض کردم، هر دوی وجه مشترک لغوی از جهت معنا دارن. اما از جهت اصطلاح، یعلمهم الکتاب و الحکمه، من 3-4 برداشت رو از آیه که همه قابل استفاده است عرض می کنم خدمت دوستان عزیز. نکته اول این که پیامبر چه چیزی رو باید تعلیم بدهد؟ ابتدا آن کلام خداست که قرآن رو باید تعلیم بدهد. و در کنار تعلیم قرآن، کار تزکیه انسان‌ها عزیزان به تعلیم و آموزش و آشنایی با قرآن صرفاً به اتمام نمی‌رسد. یعنی قرآن به تنهایی کفایت نمی‌کند که انسان رو تزکیه کند، چون این خواست خداوند است. چون اساساً این کتاب مجمل دارد، مبین دارد، عام دارد، خاص دارد و راز و رمزی دارد، عباراتی، اشاراتی، لطائفی، حقایقی. خدای سبحان همه چیز رو و تمام ساز و کارهای هدایت انسان و تکامل انسان در مسیر تسکیه رو تو این کتاب نگفته است. و اساساً به طور کلی اگر این متن دستورالعملی است، در کنار اون برای نشان دادن حقایق اون نیاز به الگوی خارجی است که تبیین و تحلیل کند این کتاب را. و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، پیامبر این ذکر رو بر تو نازل میکنیم، تو تبیین میکنی برای مردمان آنچه بر اینها نازل شده است. تبیین پیامبر یا قولی است یا عملی است. پس در کنار کتاب برای تکمیل شدن فرایند تزکیه انسان ها به چیز نیاز دارند؟ به یه معلمی، مبینی، شارحی، مفصلی که در کنار کتاب باشد، به الا کار تمام نمی شود. این دیگه حاجت به بیش از این گفتن نیست. با استناد به خود قرآن، بالاخره بسیاری از مجموعه حقایق دین که قطعا حقایق دینی ماست ردی در قرآن ندارد. در قرآن نیومده یه کلیت، یه اشاره. شو چه میدانید دیگه خداوند اقیم الصلاتی فرموده است؟ حالا این هزاران مسئله ای که در نماز و راز و رمزی که در نماز وجود داره که نیست در قرآن. این رو با در سیمای نازنین پیامبر، در قول و عمل پیامبر دید و یافت. یعلمهم الکتاب، قرآن، حکمت، سنت نبی مکرم، پیامبر با سنت خودش در کنار قرآن مردم را آموزش دهد. خب در کنار سنت میدانیم اعتقاد ما شیعیان و امامیه این از صبح قدیر همینجا خدمت دوستان 75 دقیقه حدیث ثقلین رو توضیح دادیم با تمام مستندات تاریخی، حدیثی، نقلی، عقلی، همه ابعاد ماجرا رو گفتیم خدمت عزیزان. نیتار کنفیکم و ثقلین کتاب الله به اطرتی. پیامبر مکرم اسلام بعد از خودشون و سنت خودشون اطرت رو بازگو میکنن که کنار قرآن همون نقش شارح بودن، مبین بودن و مفسر بودن رو دارن. پس بنابراین یزکیهم و یعلمهم الکتاب، قرآن، حکمت، سنت و اطرت. این میشه کار پیامبر که بار تزکیه رو میبنده. این استفاده اول. استفاده دومی که وجود دارد، دور نیست که هنگامی که حقایق دین رو نگاه میکنیم و آموزه های دینی رو به دو بخش برخورد میکنیم عزیزان، یه بخشی از حقایق دینی اموری است که اینها ثابت، مسلم، محرز و به نوعی پذیرش این بعد از اینکه اصل دین و دیانت رو انسان پذیرفت حاجت به چون و چرای عقلی هم ندارد. به اینها میگیم تعبدیات. یعنی این که من بعد از این که دانستم خداوند را، حقانیت او را و رسالت پیامبر او را و این که خانه دوست کجاست رو خدا باید به من نشان بدهد و پیامبر، لذا عقیم و صلاح وظیفه من است. من این رو میدونم عقلا، به نماز می ایستم. اما این که چرا 2 رکعت نماز بخونم در صبح من که صبح نیاز به رکعات بیشتری دارم برای نشاط صبحگاهی. خب بالاخره این میچسبد واقعا که انسان 10 رکعت نماز بخونه صبح، چرا 2 رکعت؟ چرا من باید هر رکعت من یک رکوع باشد 2 سجود باشد؟ چرا 2 تا رکوع نباشه 2 تا سجود؟ حالا که ما به رکوع میریم 4 تا سجده بکنیم، 2 تا رکوع بکنیم، این صفای بیشتری دارد. چرا زمان روزداری این باشد؟ چرا میزان پرداخت زکات یا خمس چنین باشد؟ این نصاب ها میزان ها از کجاست؟ چرا 1/10؟ چرا 1/8 نباشه؟ چرا 1/12 نباشه؟ اینها تعبدیات است. به اینها کتاب گفته میشه. ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز کتابی است بر مؤمنان ثابت و مسلم. کتب علیکم الصیام. روزه کتابی است بر مؤمنان و مسلمانان. یعنی مجموعی از وظائف دینی که میتوان از آن تعبیر به احکام و قواعد شرعی کرد. تمام این هاست میشه در قرآن میشه کتاب. در کنار این دست از تعالیم دینی نوع دومی وجود دارد که نه، اینها به گونه است که یه رسوخ و ثباتی دارد، اما پایه های این کاملا قابل واگو کردن چون و چرای عقلانی و مستندات برهانی هم در پس اون وجود دارد و حال و هوای خاصی دارد. از جنس اولی تعبدی نیست بلکه تعقلی است. این دوم چیست؟ مجموعه عقاید و باورهای انسان مسلمان از توحید و معاد و نبوت و بقیه باورها گرفته و در کنار اون اصولی که زندگی رو شیرین می کند، دلچسب می کند برای انسان ها و میسور و ممکن می کند اصلا، اون هم اصول اخلاقی است. اصول اخلاقی که اگر بدون اخلاق بشر زندگی کند، زندگی یه جز یه حیات مکانیکی نیست، متأسف خشک و رباتیک است، چیزی دیگری در اون دیده نمی شود. به این دسته دوم حکمت گفته میشه. یعنی اون بخش اول تعبدیات کتاب است، مجموعه قواعد و احکام دینی است، اشاره کردم از خود قرآن. اما این بخش دوم که باورها، عقاید و اخلاقیات است، اینا حکمت هند. اینها مجموعاً حکم الهی هستند. میشه یعلمهم الکتاب و الحکمه. مجموعه کار تزکیه انسان رو این دو میبندد. تمام دین بخش بر سه میشه: عقاید، احکام، اخلاق. این سه با هم خلاصه کار تزکیه انسان رو سامان میبخشد. میشه یعلمهم الکتاب و الحکمه. این معنای دوم. من از باب شکر و از باب یاد کردن عرض می کنم نظریه سوم و برداشت سوم از آیه شریفه. استاد فقید ما علامه بزرگوار سعیدی قدس سره، ایشان در اینجا احتمال دیگری رو هم می‌فرمودن که در جلد 4 مشکات هم من نوشتم این رو، و نظر مبارک ایشان این بود که میتوان گفت که الکتاب ممکن است اشاره به کتب پیشین باشد، یعنی تورات و انجیل، کما اینکه حکمت قرآن است. کتاب اون احکمت آیاته ثم فصلت. قرآن حکمت است. سوره مبارکه اسراء بعد از اینکه مجموعه اون لطائف سخنان زیبا از آیه 20-21 به بعد و غذا رب و کلا تعبدو الا ایا و بالوالدین احسانا، خداوند حکم کرده است جز او پرستش نشود و به والدین احسان شود، این موارد رو یک یک بازگو میکنه. تمام درسای زندگی ساز رو زاد کنه ما او حائله که رب و کمن الحکمه. اینها که گفتیم ممزال که مما از آن چیزی است که اوها الهی که رب بکه، خدای تو به سوی تو وحی کرده است، من الحکمه. این من رو اگر من تبیینیه و بیانیه بدانیم دیگه مشخص میشه، یعنی تمام اینها که گفتیم بخشی از حکمت است، یعنی بخشی از قرآن است. حکمت میشه قرآن و بر کل قرآن حکمت گفته میشود. یعلمهم الکتاب و الحکمه. این پیامبر آموزش می‌دهد به انسان‌ها مجموعه دستاورد پیشین پیامبران الهی را، هر آنچه را که انبیا گذشته گفتند، مصدقا لما بین یده، این پیامبر آمده تصدیق کند تمام دستاورد ارزشمند پیامبران گذشته را و افسون کند به اون حکمت‌های ناب الهی به قرآن را. این هم شد احتمال سوم، یعنی استفاده سومی که از یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه بود. هنوز در بند آن مباش که مضمون نبانده است. یک عمر میتوان سخن از زلف یار گفت. هنوز داستان حکمت و کتاب طولانی است، اما من در این فصل به همین مقدار بسنده می کنم. باشد انشاءالله باز مهتاب شبی باشد و خدمت دوستان در حال هوای حکمت سخنگوییم انشاءالله. و در انتهای آیه خواندیم که انک انت العزیز الحکیم، خدایا به راستی که تو عزیز حکیمی، یا و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. در آیه دوم جمعه، ولو این که مردم در ضلالت آشکاری بودند، اما چنین اتفاقی افتاد و این بعثت شکل گرفت و خروجی آن هم ترسیم خطوط کار این پیامبر هم همین تلاوت آیات، تزکیه و تعلیم، تعلیم و تزکیه که گفته شد. اما زیباترین و جامعترین آیات قرآن در این باب، و میتوان گفت به جرأت جامعترین آیه قرآن در این باب و در باب بعثت نبی مکرم اسلام، آیه 157 سوره مبارکه اعراف است. عجیب است این آیه. خداوند 10 ویژگی رو در مورد پیامبر اسلام مطرح میکند که تمام اهداف بعثت اوست، که بازگو میشود فوق العاده است زیبایی این آیه شریفه. چون این آغاز میشود، البته آیه 156 رو فرمود که و رحمتی وسعت کل شیء، رحمت من همه چیز رو شامل میشه پیامبر. این عام است، رحمت من همه وجود رو میگیرد. اما همه استعداد استفاده از رحمت خاص من رو ندارن و من رحمت خاص دارم برای انسان ها. اون رحمت خاص اکتب حال الذین یتقون و یعطون الزکا و الذین هم به آیاتنا یؤمنون. رحمت گسترده من و رحمت عام فراگیر. اما این رحمت رحمانیه تبدیل میشه به رحمت رحیمیه. یه استاد در میان شاگردان خودش ابتداءن داره درس رو مطرح میکند، به شکل عام بازگو میکند با تمام ظرفیت و استعداد علمی، اما در میان این شاگردان کسانی رو میبینه که اینها دنیای سرشار از استعدادن، آینده خوشی دارند. اینجاست که گزینش میکند و به شکل خاص با این شاگرد خودش مراوده علمی میکند و یه پرورش ویژه‌ای نسبت به اون میده، یعنی یه لطف خاص شامل حال میشه. این سنت الهی است، خداوند چنین میکند با بندگانش. سکتو به حال الذین، این رحمت عام رو خاصش میکنیم للذین یتقون، برای اونهایی که تقوا دارن، عطا پرداخت زکات میکنن، و الذین هم به آیاتنا یؤمنون، اونها که تمام وجودشون مملو از ایمان به آیات الهی است. به اینجا که میرسد اشاره میکند اینا کیان، این کسانی که این گونه ایمان دارن، الذین، اینا کسانی هست که یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر. میریم تا پایان آیه شریفه که انشاءالله عرض میکنم گام به گام. این کسانی که ایمان به خداوند آوردند به تمام معنا، اینا کسانی هست که یتبعونند، تبعیت میکنند. البته این در جای خودش نسبت امت و پیامبر رو که مطرح کنیم، اگر فرصتی شد انشاءالله، که وظایف امت در قبال پیامبر چیست، اونجا بحث تبعیت رو به شکل جدی اون خواهم گفت خدمت دوستان، که تبعیت پیروی و اقتداء عملی است، نه قولی و ادعایی. یتبع فی الاعراب الاسماء العظم نعت و توکید و عطف و بدل، در ادبیات تابع اونی بود که دقیقاً پشت سر مطبوعش حرکت می‌کرد. مفرد بودنش، جمع بودن، تثنیه بودن، مذکر، مؤنث، معرفه بودن، نکره بودن، و اگر نمی بود تابع نمی شد. یعنی دقیقاً شکل مطبوع خودش رو پیدا کنه، این میشه تبعیت. والذین یتبعون، حالا از اینجا در این آیه شریف خداوند 10 ویژگی که اینها اساس کار رسول خداست، 10 ویژگی برای وجود مبارک خاتم انبیا محمد مصطفی سلام مطرح می فهمد که من با یه اجمالی، با یه اختصاری عرض می کنم که به تمام موارد برسیم. این مؤمنین با آیات الهی کسانی هستند که تبعیت می کنن الرسول، الف و لام مشخص است که رسول خاص و مشخصی رو خداوند اراده کرده است که وجود مبارک نبی رحمت است. الرسول النبی، رسولی که نبی است. ان نبی، باز همان نبی معهوده، همان پیامبر مکرم. اینجا سوالی که مطرح میشه، میدانیم کلمه نبی دو مبدا اشتقاق دارد. یعنی گاه این کلمه نبی از ماده نبع گرفته میشه. نبع یعنی اون خبر عظیم. اما یتساءلون عن النبع العظیم، اگر خبر عظیم بود میشه نبع، بلا نمیشه. آنچه در جوی میرود آب است، این خبریه، اما چه اهمیتی داره؟ خب میدانیم بالاخره دیروز چه نوش جان فرمودی خبری است، اما چه اهمیتی داره؟ اون اخباری که تأثیر گذارند در زندگی انسان، سعادت و شقاوت انسان، در زیر و بم وجود انسان، به اونها نبع گفته میشه. به الا وطلا علیهم نبع ابراهیم، خداوند انباء پیامبران الهی رو مطرح میکنه، نه اخبار اینها رو. اهمیتی نداره که ما بدونیم فلان پیامبر فلان جا چی خورد، چی گفت، مثلا چنین رفتار، نه، چیزی مطرح میشه که زندگی ما رو امروز متحول کنه. فرازمان باشد، فرامکان باشد، نقش‌آفرین در طول تاریخ باشد، این هم چه نبع. گاه نبی اون کسی که نبع دارد. معنای دوم، اشتقاق دوم از ماده نبع نیست، نبوه به معنای رفعه، بلندی، ارتفاع، عظمت شأن. اگر کلمه نبی قبل از رسول بیاد از ماده نبع گرفته میشه، چون رتبه نبوت قبل از رسالت است. به این معنا که ابتداعاً انسانی از سوی خدا خبردار می شود. حالا اگر مأمور به گفتن به دیگران بود، فرسول و نعیزن، اونگاه رسول میشه، یعنی بعد از نبوت مقام رسالت هم پیدا می کند. حالا باید به دیگران منتقل کند. پس نبی قبل از رسول، یعنی اون کسی که خبر از سوی خدا گرفته است، نبع داره، حالا به دیگران میگد. اما اگر کلمه نبی بعد از رسول آمد، مانند اینجا الرسول النبی، دیگه اون به اون معنا نیست. نمیگید فلان کس فوق تخصصن، در مثلا فلان کس فوق تخصص گوارشن، بعد ضمن پزشکی عمومی هم خوندن. خب کسی اینطوری نمیگید. پس طبعا اگر بعد از کلمه الرسول نبی آمد که معنای محدودتری رو میرساند، اینجا از ماده چی میاد؟ از ماده نبوه و رفعت میاد. الرسول، اونها که تبعیت میکنن رسولی را که ان نبی، دارای بلندای شأن و رفعت و منزلت والا است، پیامبری است که خداوند و رفعنا لک ذکرک، نام او را و یاد او را به بلندایی رسانده است که همیشه در کنار وحی، همیشه در کنار توحید، وحدانیت خودش و شهادت به وحدانیت خودش، نام و یاد او و شهادت به رسالت او تا ابدیت تاریخ ذکر شود که اشهد و لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه محمد. اونها که تبعیت میکنن رسول بلند مرتبه و عظیم و شأن را، پیامبر اسلام را، الله امی. کلمه امی رو قبلا توضیح دادیم دیگه خدمت دوستان، به اشاره کردیم که امی بودن پیامبر، من لا یقرأ ولا لا یقرأ ولا یکتب، آیات رو خوندیم، و ما کنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بیمینک اذن لارتاب المبتلون، بحث دیشبمون، و امی رو اونجا توضیح دادیم. پیامبر نخواند، ننوشت، متهم به سرقت ادبی از کسی نشه، متهم به سرقت مطلب از کسی نباشد، استادی بر او حق اولویت استادی پیدا نکند که بگوید تازه میخوان و می نام و نشان خواهد بود، سر ما خاک ره پیر مغان خواهد بود. این اولویت استاد بر شاگرد نباشه. سوم اینکه اگر پیامبر، توضیح دادم خدمتتون، سری میگم برای تکرار تکمیلی، اگر نبی مکرم اسلام میخواند، مینوشت و مکتوب و آثار و دستاوردهای تمدنی مانند جندی شاپور رو داشت، میداشت از آکادمیای افلاطون اگر استفاده میکرد و حکما یونان استفاده میکرد، و با این مکتوبات و نوشته ها اگر آشنا میشد، وحی بر او نازل میشد. بفرمایید میزان تمایز بین بخش وحی و غیر وحیش در گفتار پیامبر چی بود؟ بعد میشد التقاط، یعنی دانش بشری و الهی میخواست با هم ممزوج بشه. این روا نیست. پیامبر آن چه میگوید ان هو الا وحی یوحا، نمیشه با آموزه بشری مخلوط بشه. آبشخور سخن انسان ها و حضرت پروردگار و وحی چیز دیگریست. قایتش، هدفش چیز دیگریست. ماهیاتش هم چیز دیگریست. یعنی چیستی و چرایی و چگونگی وحی متفاوت از تمام بافته ها و یافته ها و اندیشه های بشریست. پیامبر فیلسوف نبود. پیامبر متفکر نبود که مانند هزاران فیلسوف و متفکر دیگر از اندیشه های دیگران استفاده کنه، میل به این مکتب کنند، میل به اون مکتب کنند. رسول خدا باید وحی ناب را و خالص را بگوید. لازمش اینه که پیامبر هیچ سر و کاری با هیچ مکتب دیگه ای نداشته باشه، امی باشد، به معنای اینکه لا یقرأ ولا یکتب، نخواندن ننوشتن. معجزه اون هم کتاب است، گفتن است، علمه. لذا این عظمت کار رو بیشتر میکنه، این ویژگی نبی مکرم. فرمود الامی الذی، این سه چهارم، الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل. پیامبر این که یجدونه، میابند او را جویندگان و یابندگان، مکتوبا، مراد یهودیان مسیحیان، مکتوباً ثبت شده و نوشته شده، اندهم، در نزد خودشون، فی التورات و الانجیل، در تورات و انجیل. باز خدمت دوستان عزیز یک به یک خوندیم متن عبرانی، سوریانی و ترجمان فارسی اون رو خوندیم خدمت عزیزان. در سوره مبارکه صف مبشرن به رسول یعتی من بعدی اسمه احمد. اللهم صل على توضیح دادم خدمت دوستان عزیزانی هم که اهل مطالعه فزونتری هستن، ارجاع دادیم به انیس الاعلام فی نصرت الاسلام، این هفت جلد کتابی که این دانشمند بزرگ و مرد آگاه بازگشته از مسیحیت به اسلام 16 سال در نجف درس خونده نوشت. این هفت جلد و کتاب های دیگه هم البته ایشان داره، فخر الاسلام، و کاملا در اونجا جزئیات گفته میشه. ساده تر برای دوستان جوانم عرض میکنم، یه جلد کتاب دارن حضرت آیت الله سبحانی که عنوان کتاب اینه که احمد انجیل. حالا عنوان کتاب مشابه این کلمه است که مثلا احمد، بله، احمد موعود انجیل، مثلا اسم کتاب اینه، احمد موعود انجیل. کیست این؟ کجاست؟ و کجا میشه بده؟ در تورات کجا پیداش کنیم؟ در انجیل کجا پیدا کنیم؟ اون شب گفتیم ما خدمت دوستان میتوانید مراجعه بفرمایید. من تو ذهن اومد این بایبل مجموعه انجیل است و یکی از دوستان از امریکا برای من وارد است، چاپ خاصی هم هست. این ذهن اومد برای خدمت دوستان اشاره بکنم، اما دیگه الان فکر میکنم شاید بالاخره وقت رو رعایت کنیم و نیاز به خوندن نباشه. که خدمت عزیزان اون شب عرض کردم ببینید در این ترجمه که الان دست منه، یعنی انگلیسی که دست منه، در چندین جا مخصوصا در انجیل جان به امروز به زبانهای اروپای فعلی یا همون یوحنا تصریح به این میشه، یعنی تصریح به کلمه ای که میشه. فرض بفرمایید مثلا تو این عبارت، عرض به خدمتون I tell you the truth، من یه حقیقتی را به شما بگویم که it is for you that I go away, for if I go not away, the comforter، اگر من بمونم نرم در میان شما. بعد اون کامفورتری، عرض به خدمتون، the comforter will not come، دیگه کامفورتر نمیاد، کامفورتر برای شما اصلا ماده کامفورتبل میاد، کامفورتبل میاد یعنی آرام کننده، آرامش بخش، بشیر، نظیر. حتی با تحریف من دارم عرض میکنم، ولا اصل این نیست. گاهی در بعض از نسخه ها، همین الان نسخه های چاپ شده انگلیسی انجیل، میبینید ادوکیت به جای کامفورتر ادوکیته. اون دویل ادوکیت رو بعضی از دوستان، بالاخره اون به معنای وکیل، به معنای حمایت کننده، به معنای این معانی رو دارد که این کلمه به جای اون به کار برده میشه، که در حقیقت این همون فارقلیتا، پارقلیتا است که در بسیاری از متون انجیل همین کلمه است، پارقلیتا، فارقلیتا، با همون معنای نجات دهنده با همون معنای ستود شده، حمد شده و دقیقا معادل کلمه نام محمد، نام جمله انبیاست، چون که صد آمد نبد هم پیش ماست. مشابه این تعبیر زیاد است. بعد جمله بسیار زیبایی داره تو این که عرض به خدمتون، این در به اصطلاح چپتر فکر میکنم 14 یا 15 عبارت بود، خیلی زیبا بود، اگر الان اونم پیدا کنم خدمتتون تا یه اشاره بکنم، که بعد میگه که وقتی که آمد، وقتی که اون میاد، اون کامفورتر میاد، بعد میگه that be may abide with you forever، اون میاد که برای همیشه باشد، اون میآید که برای همیشه با شما بماند. یعنی پیامبری است که این فصل را با من بخوان باقی فسانه است، این فصل را بسیار خواندم عاشقانه است، مردی برای تمام زمانها تا ابدیت. ما کان محمدون محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله و خاتم النبیین، می آید مردی باشد که خاتمیت و نبوت را اعلام کند و برای همیشه پیامبر جاودان تاریخ بشری باشد، همیشه با شما باشد و هیچگاه از میان شما نرود. ویژگی 4، فرمود یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة و الانجیل. 5 ویژگی که نشان می دهد اون جان و روح و درون مایه بعثت این پیامبر رو، یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر، این مرد آمده است که فرا بخواند و دعوت کند انسانها را، یأمرهم بالمعروف، به معروف، و ینهاهم عن المنکر، و اینها رو بازشون بدارد، مردم رو باز بدارد از منکر. کلمه معروف در تفسیر اشاره شده از بارها خدمت دوستان، از ماده عرف معرفه به این معنا میاد. کلمات رو تقسیم میکنید میگید الحرف و تعریف نب اللام فقط و نمتان عرفته قل فیها نمت. آیا الحرف تعریف است یا لام به تنهایی حرف تعریف است؟ ما تقسیم میکنیم میگیم اسم یا معرفه است یا نکره است، یا رأیت رجلا یا رأیت رجله، دیدم مردی را یا دیدم آن مرد را. وقتی گفتید مردی را میشه نمیدونم کی بود، ممکن از 3 میلیارد مرد روی زمین باشه. اگه گفتید الرجل، مرد مشخص و شناخته شده است، این میشه معرفه. تو فارسی همین رو داریم، اسمو تقسیم میکنی به نکره و معرفه. یکی از بزرگان اهل تمیز حکایت کند ز ابن عبدالعزیز کی بود، مردی چنین گفت، نکره میکنیم با یکی، با یه، با اینها نکریم. آن عاشقانش هرزه که با شب نزیستند، رفتند و شهر خفته ندانست کیستند. آن عاشقان نکره میکنه، مشخص نمیکنه، با اشاره نکره میکنه. این اسم نکره است یا معرفه است، در فارسی هم داریم. یعنی چه؟ یعنی یا شناخته شده است یا ناشناخته است. معروف یعنی شناخته شده، نکره منکر یعنی ناشناخت و شناخته نشده. پس یعنی چه معروف در نزد شناخته شده؟ در پیامبر آمده است که مردمان را فرا خواند به معروف و باز دارد از منکر. این چه معروفی است؟ المعروف عند العقل و شعر، المنکر عند العقل و شعر، هر آنچه را که عقل عزیزان میپذیره، عقل کاسبکار سودگرانه، عقلی که میزان تمیز حسن و قبح هست، خرد ناب، اون عقل حکم میکند اینو من قبول دارم، این امر شایسته است، میشناسمش، این مورد قبوله، کارت اعتبار داره پیش من، شناسنامه معتبر دارد، این میشه من. آنی که شرع میپذیرد، میگه این معروف من قبولش دارم، شناخته شده است، ریشه داره، اصالت داره، این میشه معروف. نقطه مقابلش چون ششمی هم ینها همن المنکر بود، 5 یعمرهم بالمعروف، بعد 6 ینها همن المنکر، با هم میگم منکرم همونطور، چیزی که عقل نمیپذیردش، رد میکند، شرع نمیپذیرد، ناشناخته است، چیز جایگاهی ندارد، بی اساس و بی بته است، این میشه منکر. حالا این معروف 3 حوزه داره، معروف یعنی معروف فکری، معروف قولی و معروف عملی. منکر سه حوزه داره: منکر فکری، منکر قولی و منکر عملی. عرض. گاه یه منکری از ناحیه افکار شوم منکر و ناشناس، یه معروفی از افکار معروف و روشن زیبا اصیل ریشه دار که انسان اولا می تفکر و فی انفسهم، دعوت به این فکر و تفکر میشه اصلا. گاه این بازداشته میشه از یه فکرهای مسموم زشتی که اینها منکرن و جایگاه ندارن تو وجود انسان، نباید این افکار بیاد در جان انسان، باید بزداید آدم اینها رو. گاه قول معروف است، گاه قول منکر است، گاه سخنی است که قول معروف است، خذ العفو و امر بالمعروف، گاه جوری است که انسان با قول معروف خیر من صدقته یتبعها اذا. قول معروف یعنی سخنه شایسته ملیح دلنشین لطیفی که جان رو به لرزه در می آورد، انسان رو شادمان می کند، غبارها رو می زداید، کدورتها رو بر می دارد. این میشه قول معروف. نقطه مقابلش میشه قول منکر. گاهی حدیث رو خدمت دوستان خوندم، پیامبر دیدن دو نفر به تعبیر امروزی ما چه بکنیم، عذرخواهی می کنم این مثال رو به کار می برم، بالاخره نیش ماشینشون به هم خورده است، اینجا کتش در رو انداخته تو ماشین رو. او میکشید و من میکشیدم. حالا گوش کنید چی داره میگه. پیامبر همین صحنه رو دیدن دو نفر اینطور دارن میگن به هم، فی رجلین یتصابان، دارن فحاشی به هم میکنن. نگاه کردن، سری تأسف تکان دادن، پیامدن کلاهما فی النار، هر دوشون دوزخی هند، اما البادی منهما ازلم، اونی که اول شروع کرده ظلم بیشتری کرده، بار بیشتری به دوش میکشد. منکر قولی است، فحش، سب، ناسزا، تهمت، غیبت، دروغ. یه دروغ که سرنوشت یک جامعه رو ممکنه تغییر بده، سرنوشت یک زندگی به خانواده رو تغییر. پیغمبر خدا رو 40 سال به ماتم بگذارد تا آنکه یوسف گمگشته باز آید به کنعان. یک دروغ، اکله حزه، گرگ خورده است. از دروغ شروع کردن. چرا این من کجا میبرید یوسف رو؟ دوست نمیدارید بیاد با ما یرتع و یلعب، یکم ورزش کنه، یکم طبیعت گردی کنه، یکمی نشاط پیدا کنه یوسف؟ بیاد بر با یه دروغ. چقدر کار میکند این دروغ، چقدر منکر این دروغ. ما زاغ عبدون، بار اخلاقیت پیدا کند سخن، ما زاغ عبدون تعمل ایمان حتی یترکل کذب جده و ازله، به تعبیر امیرالمومنین مزه ایمان رو نمی چشد کسی که دروغ رو ترک نکنن. چه شوخیش، چه جدی میگیم، بعد میگیم شوخی کردم. یعنی چه؟ دروغ شوخی و جدی نداره. فرق دروغ دروغ، اگر دروغ گفته شد دروغ از شوخی و جدی هم ندارد. امیرالمومنین فرمود جدی هم نداره، شوخی هم نداره، باید ترک بشه. این میشه منکر قولی. گاه منکر رفتاری است، ظلم است، فسق و مصادیق این چنینی که میدانیم. بالاخره این منکر، اون نقطه مقابلش معروف، اون قول زیباست، قول شایسته است، رفتار شایسته است، رفتارهای پسندیده و زیبا و توصیه‌هایی که در کلام الهی میبینیم، در سنت پیامبر و اهل بیت او صلوات الله علیهم میبینیم و توصیه‌ها و دعوت‌های اونها، چه در زمینه‌های اخلاقی چه غیر اخلاقی. فرمود یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر. این 5 و 6 من برای که برسم تموم کنم عرض میکنم. 7 چقدر زیباست. و یحل لهم الطیبات. 8 و یحرم علیهم الخبائث. این دور میخوام با هم بگم 7 و 8 رو. این پیامبر آمده است که یحل لهم الطیبات، حل طریق، راه بسته است، بعد میان باز میکنن راه رو، میشه حل و طریق، میشه راه باز شد. حل به معنای باز کردن، گشودن. دو تا کلمه رو کنار هم میآوردن، میگفتن کسانی هن تو جامعه که مشکل مردم رو درست میکنن، ردق و فتق امور میکنن، رجال الحل والعقد. عقد یعنی گره زدن، حل یعنی گره رو باز کردن. بودن در جامعه معتمدینی که وجودشون گوهری بوده، تا اینا واقعا تو جامعه گره‌گشای کار مردم بودن که این سنت‌ها به نوعی معلعصف از میان ما، نمیخوام بگم برداشت، کم رنگ شده متاسفانه اگه برداشته نشده. رجال حل بل عقد، مأمنی بودن برای جامعه، مأمنی بودن برای مردم، زمانشون، وجودشون، عمرشون، چه برکاتی. و جعلنی مبارکن اینما کند، هر کجا بودن مبارک بودن برای جامعه و مردم. حل به معنای گشودن. حلال از این ماده میاد عزیزان، هر چیزی که پیش روی انسانها آزاد و مجاز است میتوان استفاده کرد. این پیامبر اومد و یحل لهم الطیبات، گفت طیبات، طیبات از ماده طیب، طیب ما یق بلوهن نفس، اونی که نفس انسان میپذیردش، قبولش میکند، با فطرت انسان سازگاره، این میشه طیب. نقطه مقابل خبیث، خبث، خباثت، خبائث، ما یغذر و طبا، اونی که طبع انسان و فطرت انسان باش زشته، براش پلشته، ناپسند است، به فرمای چرک است، عفونت است، نجاست است، توجه دارید؟ تمام اینا توی خبائث میره. حالا میزان بازگو کردن این کیس، یعنی چه چیزی طیب است، چه چیزی خبث است، اونی که فطرت رو ساخته است، در فطرت انسان قرار داده است. اینی که میگید واقع وجه جل دین حنیفا، فطرت الله الذی فطر الناس علیها، روی آور به آیین حنیف، همون دینی که خدا فطرت مردمان رو بر همین جبلت قرار داده است. دین فطری که میگیم یعنی همین، خدا فطرت ما رو یه جوری قرار داده است که احکامش رو هم مطابق اون فطرت قرار داده است. یعنی آنچه را که خدا یحل لهم الطیبات، پیامبر آمده است که طیبات را مجاز بودن، باز بودن مسیر اون و استفاده اون رو به انسانها توصیه کنه. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده، کی من کرده برای شما زیبایی ها، لذائذ، لذت های پاکیزه ای که طبعتون می طلبه و خداوند در وجودتون مایه ها و میل اون رو قرار داده است، استفاده کنید از اون، بهره اون رو از اون ببرید. پیامبر آمده است اینها رو به مردم مشخص کند، گشودگی این میدان رو و لذت استفاده رو. یعنی چون مثلا ما خرما نتوان خورد از این نخل که کشتیم، دیبا نتوان کرد از این پشم کرشتیم، ما کشته نفسیم و بس او وقت که براید از ما به قیامت که چرا نفس نکشتیم، مگه ما قاتلیم که نفسمونو بکشیم؟ ما کشتن نفس نداریم تو اسلام مانند متصوفه. اونی که ما داریم همون تزکیه که خوندیم، ما تهذیب نفس داریم، ما مدیریت نفس داریم، کنترل نفس داریم، تربیت نفس داریم، نه کشتن نفس. نگفته که ما دست به سیاه سفید نزن، آسته برو آسته بیا، این نیست منطق دینی ما مانند گروه که نه. اگر تو دنیا استفاده کردی از نعمتهای الهی، از نعمتهای مجاز، بعد میدین خدا به چی میگه فردا؟ نوشتن تو کتابشون بهتون میگن از حبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تو دنیا خوردین دیگه اینجا سهمی تو آخرت نداری، یا اینجا یا اونجا. از دنیا حرامون علی اهل الاخره، ولی آخرت و حرامون علی اهل دنیا، و کلاهما حرامون علی اهل الله. دنیا بر اهل آخرت حرام است، آخرت بر اهل دنیا حرام است، هر دو هم بر اهل خدا حرام است. خلاف این رو امیرالمومنین تو نجم العقل میفرماید، ان المتقین ذهبوا بعاجل الدنيا بعاجل الاخره، اهل تقوا هم دنیا دارن هم آخرت دارن، هم نقد هم نسیه، هر دو رو دارن. این منطق امیرالمومنین تو نامه 27 است، برید نگاه کنید به محمد ابن ابی بکر. خب پس آمدن انبیا، پیامبر اومده است، از اهداف بعثتش اینه که طیبات رو به انسان ها مسیرش رو آشکار و مشخص. از اون طرف نقطه و یا حر ما علیهم الخبائث، خبائث رو، اونی که زشته، پلشته، نجسه، انما الخمر و الميسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل شیطان فاجتنبوه، این خمر، این شراب رجس، نجس، خبیث، عمل شیطان است، اجتنابش کنید. اومده اینها رو مازگو کند، مطرح کند و منع کند، حرمه ای منع، منع کند، ممنوعیت اینها رو بازگو کند. اما جالب این که ببینید، فرمود یأمرهم بالمعروف بعد و ینهاهم عن المنکر. جای جای قرآن نگاه کنید، اول چی میاد؟ همیشه امر به معروف میاد، بعد نهی از منکر. یعنی پیامبران الهی اول راهکار به مردم میدن، بعد میگن تو بیراه نرید. اگر راه نشون ندند، خب مردم حق دارن بیراه برن. اگر ما ساز و کار معروف رو مهیا نکنیم، آموزش معروف ندیم، شوق معروف ایجاد نکنیم، کجا توقع داریم که بازار منکر کاسد بشه و کساد بشه؟ بازار منکر رواجه، تیز بازارش، اگر معروف جایگاهی نداشته باشه. پیامبران، نبی مکرم، کارش اینه که اول معروف رو معرفی میکنه، توصیه میکنه، بعد منکر رو، باز می‌دارد، معرفی می‌کند و نهی از آن می‌کند. همونطور در یحلو و یحرمو، در حلال و حرام، شما بدونید این فرصت‌ها رو دارید، این استفاده‌های حلال رو دارید، در کنارش ممنوع‌ها و حرام‌ها، با این فرق که حرام‌ها رو اگر بخواید لیست کنید قابل لیست شدنه، اما حلال‌ها رو اگر بخوام لیست کنیم خیر، عرض عریضی دارد و بسیار زیاد است. قل تعالو، بیاید بیاید، تعالو از ماده علو میاد، یعنی بالا اومدن. انبیا وقتی مردم رو دعوت میکنن میخوان بالا ببرندشون، چون ما ز بالاییم و بالا میرویم. قل تعالو، بیاید. اتلو ما حرم ربکم علیکم، من این لیستی که خدا حرام کرده 1 2 4 5 6 7 8 9 10 رو بهتون میگم، بعد واهل للکم ماورا ازالکم، هر چی رو من نگفتم حلال. خب نسبتش با هم چی میشه؟ نسبت قطره و دریا میشه. اینها خیلی مهمه، خیلی زیباست. فرمود این یحل لهم الطیبات، آمد که و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث، این چند تا؟ 7 8 و یحرم علیهم 8، نهمین ویژگی، نهمین کار پیامبر. و یزع عنهم اسرهم، نهمین کار وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی و یزع، یه چیزی میذارید بالا تاق میشه رفع، برمیدارید میذارید پایین میشه وزع. بالا بردن رفعت، به زیر آوردن وزع، پایین آوردن برداشتن. و یزع عنهم اسرهم، کلمه اسر با صاد به معنای ثقل، سنگینی. لنگر رو میندازن کشتی بموند، به لنگرگاه میگن معسر، چون کشتی رو سنگین میکنه نگرش میداره. این پیامبر آمده است که بردارد از دوش مردم سنگینی ها را، بارهای کلفت آور سنگینی که بر دوش خودشون قرار دادن و خودشون رو زیر این بارها از حرکت و سیر باز داشتن. رسالتش اینه که بیاد دوش ها رو سبک کند و انسان ها رو سبک بال در مسیر حرکت الهی تشویقشون کند و دعوت کند و برکت وادار کند. حالا این چیزهایی که انسان ها به باورهای غلط از خلاف آمده آدت به طلب کام، که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم، عادتهای غلطی که اینها بر دوش انسانها سنگینی می کند، رفتارها و تقلیدهای غلطی که سنگین انسانها رو زمینگیر می کند، همه اینها رو به کناری بزند و عالمی از نو بباید ساخت، از نو آدمی دوباره بسازد وجود انسان رو. یزع عنهم اسرهم، دهم، عجیبه، و الاغلال التي كانت عليهم، به این پیامبر اومد وضع کنه، برداره اغلال، غل، زنجیر، پایبند، دستبند. اومد این زنجیرهایی که دست و پای انسانها رو بسته، اینها رو چکار کنه؟ این پیامبر بردارد که میرسد مردی که زن، میرسد مردی که زنجیر غلامان بشکند. دیدم از روزن دیوار زندان شما، ای جوانان عجب، جان من و جان شما، چون چراغی لاله سوزم در خیابان شما، میرسد مردی که زنجیر غلامان بشکند. دیدم از روزن دیوار زندان شما، آمده است که زنجیرها رو بگسلد و دست و پای انسانها رو آزاد کند. کدوم زنجیر؟ زنجیر جهل و نادانی. علم الانسان ما لم یعلم، زنجیر خرافات، و من شر النفاثات فی العقد، تمام این خرافه ها و اباطیل، زنجیرهای فسق، زنجیر شهوات، انتمیل و میلن عظیما، زنجیرهای شهوتی که انسان و عبدالبطن، عبدالشهوه، عبدالمال، عبدالجا اسیر میکنه، دست بسته این زنجیر در قبال شهوت جنسی، شهوت مقام، شهوت جا. اومد این زنجیرها رو بشکند، انسان رو آزاد کند. انسان بال بکشا و سفیر از شجر توبه زن. هی باشد حیف باشد چو تو مرغی که اسیر قفسی. این بنده رو باز کن از وجود خودت، بند بکسل، باش آزاد ای پسر. چند باشی بند سیم و بند زر، این بند دنیا طلبی، آزمندی، شره، اینها را از دست و پای انسان ها اومد باز کند. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله که مثل حبت، در باب انفاقش، در باب سخای نفسش این زنجیرها رو بردارد، در باب جهلش، خرافاتش. و یزا عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليه. شد چند تا ده ویژگی گفته شد که اینو تمام دیگه سازوکار به بعثت پیامبر است، رسالت او، نبوت او، امامت او، امی بود، اصحایی میگم امی بودن او، یافته شدن شخصیت او و بشارات پیشین به وجود و مبارکش، فراخواندن به معروفش، بازداشتن از منکرش، باز کردن مسیر انسان به سوی طیبات، مسدود کردن خبائث و محرمات پیش روی انسان، بارهای سنگین رو از دوش برداشتن، سبکبالی به انسان ارزانی کردن، زنجیرها رو گشودن، دست و پای انسان رو آزاد کردن. حالا شما رو به خدا با چنین انسانی چه باید کرد؟ با چنین مبعوثی چه رفتاری رو باید نشان داد؟ فالذین آمنوا به. این فصل رو من در آخرین قسمت بررسی می کنم، یعنی وظایف مسلمانان در قبال جایگاه پیامبر. اما این آیه رو نمیشه نگفت دیگه، این تتمه آیه رو اونجا انشاءالله مفصل میخونیم یک به یک آیات رو، در 12 آیه است. اما اینجا در پایان میفرماد فالذین آمنوا به، اونهایی که ایمان میارن به این پیامبر. اولین چیز ایمان آوردن به این پیامبره، باید ایمان باشه، ایمان جدی باشه. ایمان وقتی فعل ایمان با متعدی میشه ایمان صادقانه است، برخلاف این که با لام وقتی متعدی میشه ایمان سوری است، ایمان تقلبی است، ظاهری است، ریایی است. اینجا ایمان واقعی که به این پیامبر میخواد. فرمودن اگر میخواید بدونید چه کاره اید در رابطه با من، نگاه کنید به قلبتون، ببینید خودتون رو بیشتر دوست دارید یا من، فرزندانتون رو دوست بیشتر دوست دارید یا اهل بیت من رو. تکلیف ایمانتون مشخص میشه. خیلی تست سختیه، آزمون سختیه و شخصی هم هست، هیچکی نمیتونه جواب بده جز اون کسانی که میگن فدا که به نفسی و روحی و ولدی و مالی و ابی و امی یا رسول الله، تمام وجودم فدای شما، هستیم فدای شما یا رسول الله و اهل بیت شما، تمام وجودم فدای حسین شما. اونها دیگه اون طعم ایمان واقعی رو چشیدن به پیامبر در قلب و جانشون. فالذین آمنوا به، این ایمان، بعد حالا نوبت عمل میشه. و عزرو تعذیر به معنای یاری کردن، نصرت دادن، یاری کردن، کمک کردن. و نصرو، گاهی این یاری کردن ها در قالب نصرت، یعنی در مواجهه با خصمه، در برخورد با دشمنه، پشت پیامبر و دین خدا بودن. پیامبر شخصش یاری نمیخواهد، مثل خدا ان تنصر الله ینصر، خدا نیاز به یاری ما داره؟ معاذالله، حاشا که خدا نیاز به نصرت به اون خدا نیست دیگه، خدایی که نصرت بخواد. پس مراد از نصرت خدا چیست؟ نصرت دین خداست، نصرت آیین الهی است. این پیامبرم تفکراتش رو باید یاری کرد. و نصروه در قبال موج مخالف دشمنان. و تبعو النور الذی انزل معه، و وظیفه خدمت پیامبر تبعیت از اون نوریه که همراه پیامبر است. یعنی چی؟ یعنی قرآن. سر در خط قرآن نهادن، در مسیر پیامبر قرار گرفتن. اگر این چنین شد اولئک هم المفلحون، اینها هم که دیگه واقعا اولئک مفلحون، نه اولئک هم المفلحون، قطعا همینان که به فلاح و سعادت و رستگاری رسیدند. از این بخش، یعنی از این بخش بعثت پیامبر، یه آیات اول سوره مدثر بود، بعد دیگه وارد وحی و سرمنشه علم نبوی باید بشیم که انشاءالله این قسمت مدثر رو ورود به بحث بعدی رو دیگه میگذارم برای فردا شب خدمت دوستان عزیز. به حول قوه الهی بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به عظمت شأن سیره و مرام این پیامبر و شخصیت او و اهداف بعثت او بیش از بیش آشنا و عارف بگرداند و توفیق تبعیت آنگونه که خدا میگوید و میفرماید به همه ما عنایت بفرماید.